الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید در میان این همه برنامه ها، و این هم نشان از توجه شما به مسائل عبادی و اعتقادی هست و خداوند رو شکرگزار و سپاس میکنیم برای این توفیقی که به این مجموعه داده شد، و انشاءالله امیدواریم که بتونیم در خور و شأن اهل بیت علیهم السلام برای شما عزیزان بینندگان برنامه رو مهیا بکنیم. ما ابتدای برنامه‌ای که خدمت شما هستیم تذکری بدیم. امشب به رسم شب‌های گذشته مقداری برنامه تغییر میکنه، و به جهت اینکه امروز اسلام دچار بدیهی هست، ما مجبوریم برنامه حبل المتین رو هم امشب ادامه بدیم، چون موضوعی که در این هفته که خدمت شما عزیزان بودیم بحثش ادامه دار هست و امروز هم گرفتار این برنامه هستیم، امشب رو هم به عنوان برنامه حبل المتین هم درخواست کردیم از عزیزان ادامه داشته باشه به جای برنامه های شب جمعه. انشاءالله عزیزان ما استفاده خواهند کرد. ما ابتدای برنامه‌مون همیشه تذکری رو میدیم که ما میخواهیم که اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاده رو در بوته نقد و بررسی برای شما عزیزان قرار بدیم، و عمده مطالبی هم که شما مشاهده میفرمایید از کتب عدن اهل سنت، و هم برای اینکه از اهل سنتمون ارتباط برقرار بکنن و هم حقانیت اهل بیت مشخص باشه. و خواهشی که از عزیزان داریم همیشه ابتدای برنامه اینه که عینک حقیقت بین رو به چشم بزنن و تعصبات رو کنار بذارن، و به هر صورت ما و شما باید سوالی که از اون فردای قیامت میشه که حق چگونه بوده است و چرا حق رو پیروی نکردیم، این دنیا فرصت داریم که انتخاب بکنیم آنچه که معقول است و آنچه که مطابق قرآن و سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست رو انتخاب بکنیم. شیعه و سنی در کنار هم برادر هستند و سالهاست که از صدر اسلام این گونه بوده و زندگی مسالمت آمیزی داشتن، حتی در یک خانواده ممکن بوده و هستن و اتفاق افتاده که هستن بر سر یک سفره میشینن که بعضی ها سنی هستن و شیعه، ولی همدیگر رو تکفیر نکردن. اما امروز بلیه ای که ما مسلمان ها و جهان اسلام دوچارمون شده، بلیه این تکفیری ها و وهابی ها و داعشی ها هست که واقعا باید از درگاه خداوند عاجزانه بخوایم که این قطعه سرطانی که امروز دچار شده از جهان اسلام رو بگیره، و ما باید خطرش رو برای همگان روشن کنیم و حوالا کنیم، و همه علمای اهل سنت و شیعه باید توجه بدن مردم عزیز و مسلمان رو که این آقایونی که واقعا نه عقل دارن نه خرد دارن و نه منطقی دارن، اینها بدونی که از هیچ یک از شاخصه های اسلام و اصول اسلام پیروی کنن، انسان‌های بیگناه رو می‌کشند و این قتل و جنایت و غارت می‌کنند در عالم که واقعاً ما در سراسر تاریخ این گونه حتی از مغول هم ندیدیم. اینقدر به شدت و بدی اینها دارن عمل می‌کنند که خواهش می‌کنیم عزیزان بیننده ما، خواهش می‌کنیم عزیزان اهل سنت، علمای اهل سنت انشاءالله بیدار باشند و توجه بدن تا انشاءالله خداوند خطر این تکفیری‌های بی عقل و بی خرد رو از جهان اسلام انشاءالله دفع فرماید. انشاءالله عزیزان ما تا پایان برنامه ما رو همراهی میکنن. امشب هم ویژه برنامه ما که ادامه برنامه حبل المتین هست، پیرامون همین موضوع هست که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قدم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان و گرامیان را از خدای منان خواهانم و از خدای عالم برای خودم و شما گرامیان توفیق می خواهم در باقی مانده این شعبان المعظم، ماه استغفار، ماه اجابت دعا، ماه ریزش رحمت الهی، توفیقمون بدهد به اعمالی که رضای خودش و ولیش در آن است، همه ما را حاجت روا کند، گرفتاری های همه ما به ویژه مسلمانان در منطقه، عزیزان ما در عراق، عزیزان ما در سوریه، در بحرین، در عربستان سعودی، میانمار و جای جای کشورهای اسلامی و غیر اسلامی که گرفتار یک سری ددمنشان و وحشیهای آدم نما هستند، گرفتاری همه را خدا به آبروی محمد و آل محمد برطرف کند، دعای همه ما را به اجابت مقرون بنماید.
خیلی ممنون هستیم و سپاسگزاری میکنیم از این فرصتی که انشاءالله در اختیار ما قرار میگیره و انشاءالله بتونیم سوالاتی رو که از حضرت استاد میپرسیم بهترین جواب رو بگیریم و برنامه مفیدی تقدیم شما بینندگان عزیز بکنیم. خب همونطوری که ابتدای برنامه هم خدمت شما بینندگان عزیز عرض کردم، به جهت اهمیت موضوع و مشکلاتی امروز جهان اسلام دچارش هست، ما باز میشه برنامه رو ادامه میدیم، برنامه حبل المتین رو در این شب جمعه هم و خدمت شما عزیزان هستیم. خب حاجا، اگر حضرت علی یادتون باشه و خاطر شریف عزیزانمون هم باشه، در شب دوشنبه‌ای که خدمت بینندگان عزیز بودیم، ما بحث همین داعشی ها و تکفیری ها رو داشتیم و موضوع بحثمون رو کنار گذاشته بودیم، مسلسله مباحث رو و چندین جلسه حالا پیرامون که عزیزانمون توجه بکنن و خطر این دشمنانی که واقعا اگر کفار میخواستن و اگر استقبال میخواستن اسلام رو ضربه بزنن، شاید نمیتونستن به اندازه اینها بتونن ضربه بزنن و الان هر جا داریم ما میبینیم این قتل و جنایت رو به دست خود مسلمان ها داره این اسلام عزیز یک جورایی خلاصه ذلت خودش رو داره نشون میده و واقعا خطرناک است که ما هر جا صدای بمب و ارهابی و انفجاری میشنویم، میبینیم که مسلمان ها اونجا هستن و این واقعا چیز خطرناکی هست که باید مسلمان ها توجه بکنن. خب آقا، با توجه به جلسه گذشته که بحث تکفیر بود که عرض کردیم که اینها دارن میان و این کارا رو انجام میدن، آیا فقط این تکفیر مخصوص شیعه است آقا که میشه بحث کردیم، یا نه اهل سنت هم از این دایره استثنا نیستن و اهل سنت هم مورد تکفیر قرار میگیرن؟ اینو برای بینندگان عزیز من مطرح بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله عاد الله، لا سیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا، رب لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. همونطوری که عزیزم جناب جای محسنی بزرگوار اشاره کردن، با توجه به اهمیت قضیه و گسترش فرهنگ تکفیر در کشورهای اسلامی و کشت کشتار آن هم به نام اسلام، به نام قرآن، بریدن سر انسانها، مسلمانها با گفتن تکبیر، اینها به حق یک فاجعه است که در این 14 قرن چشم بشر به همچه فاجعه ای نیفتاده. وحشی ترین ارتشهای دنیا، وحشی ترین انسانهای جهان، حتی وحشیهای آمازون هم این چنین روشی را با هم نوعان خودشون نداشتند. امروز این وهابیت تکفیری با مسلمانها دارند و الان جنایات اینها کار رو به جایی رسانده که اگر هر کسی نام اسلام را میشنود بلا فاصله ذهنش با ترور و کشتن و نمیدونم شکافتن سینه یک انسان و بیرون آوردن قلب او و نمیدونم این امثال این قضایا به ذهنش تداعی میکنه. وقتی بحث مسلمان پیش میاد اینها بلا فاصله ذهنشون به این ترورها و انتحارها و کشت و کشتارها جلب میشه و این واقعا یک جنایت بزرگی است در حق اسلام. یعنی قبل از آن که اینها جنایت به مسلمان ها بکنن، سر یک انسانی رو میبرن، قلب او را بیرون میارن، با سر بریدش فوتبال بازی میکنن، این در حقیقت جنایتی است در حق یک انسان، در حق یک مسلمان. اون مسلمان قطعا با این کاری که با او میکنن پاداش خودش رو از خدای عالم خواهد گرفت، این کننده کار هم کیفر خودش رو قطعا خواهد دید، هم در دنیا و هم در آخرت. ولی آنچه که مایه تعصب و تأثر هست مظلومیت اسلامه، ضربه‌ای که اینها امروز به اسلام میزنن، به دین میزنن. چون اگر چنانچه این افراد تروریست و ارهابی به نام اسلام نبود، یک آدمهای نامسلمانی بودن، این کار اگر توسط یک سرباز آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی، صهیونیستی و غیره انجام میگرفت، گرچه هر جنایتی و هر ظلمی در حق یک انسانی بشود محکومه، ولی به پای دین نوشته نمیشد، به پای اسلام نوشته نمیشد. و در ذهن بعضی ها آمده که شاید اینها این بحثی که دارن و تکفیری که دارن فقط مخصوص شیعه هست، این شیعه هست، مثلا میگه یا علی یا حسین، نمیدونم به حرم ائمه علیهم السلام متوسل میشه، به خاطر این خلاصه این باید کشته بشه. و یا اگر یک شیعه دارد جسارت میکند به مقدسات اهل سنت، این باید کشته بشه. ولی اگر حقیقت روشن بشه برادران عزیزم، خواهران گرامم، خواهید دید که اینها براشون شیعه، سنی، حنفی، مالکی، شافعی، نمیدانم عبازی و غیره، اشعری، ماتوریدی، معتزلی، براشون هیچ فرقی نمی کند. فقط اینها یک چیز رو قبول دارن، اون هم دین محمد ابن عبدالوهاب، غیر از این چیز دیگری رو قبول ندارن. هر کس تابع محمد ابن عبدالوهاب باشه، تابع ابن تیمیه باشد، خب این خب مورد تأیید آقایان هست، کار به کارش ندارن. البته در این قضایای اخیرم اگر کسی مثلا با فرماندهانشون، مثلا با ابوبکر بغدادی، خدا به حق حضرت زهرا لعنت اولین و آخرین رو به اینها و محرکین اینها نازل بکنه، خب با اینها هم یعنی براشون مهم نیست. شما دیدید در همین سوریه مثلا جیش نصره با اینها مخالفت کردن، همه را بستن به رگبار. در قضیه سامرا تعدادی از همین داعشی ها با فرماندهان مخالفت کردن، اینها را بستن به رگبار. همین اخبار دیشب بود، من آخر شب داشتم نگاه می کردم، دیدم یک گورهای دست جمعی در سامرا در همون حمله 7-8 روز قبل بوده از داعشی ها. بعد معلوم شد که اینا بین خودشون اختلاف افتاده و خودی هاشون رو همه رو بستن به رگبار. یعنی اصلا نه رحم و نه برای مروت و برای شما عرض کنم هیچی جز قساوت و وحشیگری در میان اینا چیز دیگری
وجود نداره.
خب جلسه گذشته ما مفصل در رابطه با اینکه اینها نسبت به شیعه مطالبی داشتن عرض کردیم و این که شیعه را اینها برای شما عرض کنم جسارت می کنن، شیعه را نمی دانم حرامزاده می دانن، زنازاده می دانن. من این عبارت محمد ابن عبدالوهاب رو دوباره اگر دوستان مانیتور من رو نشان بدن ببینید این مثلا با چه منطقی تطبیق می کنه. این کتاب رسالتون فرد علی الرافضه، دوستان مانیتور من رو میتونن بدن به
بله
بله
اتاق فرمان ممنونیم.
بله، رسالتون فرد علی الرافضه تألیف محمد ابن عبدالوهاب، تحقیق دکتر ناصر بن سعد رشید، در مکه مکرمه هم چیز شده. خب ببینید این تعبیری که این آقا اینجا داره من برای شما اسلامی مدار بزرگ کنم. میگه فها اولاء الامامیه، شیعه های امامی، خارجون عن السنه، اینها از سنت پیغمبر خارجن، بل عن المله، از ملت اسلام هم خارجن، واقعون فی الزنا، اینها همواره کارشون زنا کردن هست، ما اکثر ما فتحوا علی انفسهم ابواب الزنا فی القبل و الدبر، اینها خلاصه درهای زنای خلاصه قبل و دبر رو به روی خودشون باز کردن، فما احقهم بان یکونوا اولاد الزنا، چه شایسته است ما به شیعه ها بگیم زنا زاده. من اون دفعه از این آقایانی که دم از محمد ابن عبدالوهاب میزنه ازشون سوال کردیم، گفتیم آقا بفرمایید این سخن ایشون با قرآن، با سنت و با سیره صحابه، سیره تابعین، اتباع تابعین یا فتاوای فقهای کدام یک از مذاهب اربعه، حتی مذهب عبازیه‌ای که مال خوارج هست، آیا تطبیق میکنند یا تطبیق نمیکنه؟ این رو برای ما بیان کنن. ما نمیدانیم قضیه چیه. میگن یه بنده خدایی جناب آقای محسنی عکس خودش رو دید، یه مقداری نگاه کرد، گفت این به نظرم آشناست، یه جایی من اینو دیدم. بعد یه مقداری فکر کرد، گفت بله من رفته بودم سلمانی سرم رو اصلاح کنم، دم سلمانی سر منه با این یک جا یک زمان داره اصلاح میکنه، یعنی میگه تو آینه نگاه کردم. حالا ما نمیدانیم آقای محمد ابن عبدالوهاب آینه نگاه کرده چه دیده که این طور داره فتوا میده. و من برای این که یه مقداری قضیه روشن بشه، باز اگر دوستان مانیتور من محبت کنن، حالا ایشون اگر چنانت واقعا عکسش رو خوب نتونسته بشناسه، خوب بشناسه و یه مقدار دقت کنه، فقط در سلمانی که میرفته برای شما عرض کنم سلمانی سر این رو با خودش می تراشده، این دعاو المناوئین لدعوت شیخ محمد ابن عبدالوهاب ارزون و نقدون، اون کسانی که با محمد ابن عبدالوهاب اختلاف داشتن. عزیزان خوب دقت کنم برای شما عرض کنم، در اینجا نسبت به این فردی که برای شما عرض کنم مطرح میکنن، افرادی که با این آقا مخالفت داشتند اینها و خیلی هم از اینها تجلیل میکنه نسبت به محمد ابن فیروز، یصف الشیخ الامام، یعنی آقای محمد ابن عبدالوهاب توصیف میکرده محمد ابن فیروز را، برای شما عرض کنم در اسناء نامه هایی که نوشته این تعبیر داره، میگین آقای محمد ابن فیروز اقربهم الی الاسلام، یکی از علمایی است که نزدیکترین عالم به اسلامه، و هو رجل من الحنابله، این محمد ابن فیروز از علمای بزرگ حنبلی است، و ینتهلو کلام شیخ ابن تیمیه و ابن قیم خاصتن، پایبند فتاوای ابن تیمیه و ابن قیم جوزیه هست. خود محمد ابن عبدالوهاب میگه محمد ابن فیروز اقربهم الی الاسلام و پایبند نظر ابن تیمیه و ابن قیم جوزیه هست.
ولی میگه این آقا در دشمنی با محمد ابن عبدالوهاب کار را به جایی رسانده که لا یوسف، اصلا نمیشه توصیف کرد. چه دارد؟ یکی از جملاتش این، اینو ما نمیگیم آقا، ما اون آقایانی که از وهابیت دفاع میکنن از محمد ابن عبدالوهاب اینم نگاه کنن. ایشون میگه پدر محمد ابن عبدالوهاب ما نمیگیم، ما اظهار نظری نمی کنیم، ولی ما میخوام اون آینه که ایشون در سلمانی نگاه کرده دیده، این آینه رو بدیم دست جناب آقای محمد ابن فیروز. میگه آقا برای شما عرض کنم، بل لعل الشیخ یعنی عبدالوهاب پدر محمد ابن عبدالوهاب غفل عن مواقعت امه، در این که همبستر می شده با مادر محمد ابن عبدالوهاب یه مقداری غفلت کرده، فسبقه الشیطان الیها، قبل از این که پدر محمد ابن عبدالوهاب با مادرش همبستر بشه شیطان رفته با او همبستر شده، فکان ابا لهذا المارد، شیطان پدر این آدم متمرد شده. بفرمایید، ما که نمیگیم، این یکی از علمای بزرگ حنبلی، پایبند ابن تیمیه، پایبند ابن قیم جوزیه، خود آقای محمد ابن عبدالوهاب توصیفش میکنه. خب ببینید از این قضایا ما الا ماشاءالله داریم. ما نمیخوایم یه مقداری بس به جاهای حادی برسد، ولی اگر بنا شد برسد دیگه اونجا دیگه خط قرمزی برای ما مفهوم پیدا نمی کنه. چون دفاع از کیان تشیع از اوجب واجباته، دفاع از کیان شیعیان برای ما از اوجب واجباته که میخوام با این شکل تبلیغ کنن بله شیعه ها چنینن چنانن، این جوانهای به قول حرف نفهم غافل از خدا بی خبر، از اسلام بی خبر، از قرآن بی خبر، حرف محمد ابن عبدالوهاب رو ملاک قرار بدن برای کشتن شیعه. و با توجه به این قضایا عزیزان فقط دقت کنن، این آقا که میاد همچه نظری نسبت به شیعه بیان میکنه، این رو هم ما گفتیم در کنار نظرات آقای ابن محمد ابن عبدالوهاب، هم طرفداران محمد ابن عبدالوهاب اونا که تفکر سلفی دارن اینم داشته باشن. من صفحه کتاب و غیرش هم نشان دادیم که آقایان نگن چشمندی بوده. اما نکته ای که جناب آقای محسنی برای شما عرض کنم بزرگوار داشتن که آیا اینها فقط شیعه را مورد هجم قرار دادن یا نه شیعه سنی براشون هیچ مفهومی نداره. ببینید اینها ملاک براشون محمد ابن عبدالوهاب و دودمان محمد ابن عبدالوهابه. الان براشون ملاک آل شیخه، آل شیخ یعنی فرزندان محمد ابن عبدالوهاب، که آیا اینها برای شما عرض کنم نظرشون چیه؟ آیا کسی نظر دودمان محمد ابن عبدالوهاب را قبول دارد یا قبول نداره؟ من یک عبارتی رو اگر دوستان باز مانیتور من رو محبت کنن که در کتاب الدرر الثانیه فی الاجوبه النجدیه، که من این کتاب رو من یک جلدشم آوردم اینجا، بعضی از قسمتاش رو انشاءالله خدمت عزیزان از روی کتاب نشان خواهم داد. ببینید اینها علمای برای شما عرض کنم وهابی، حسن ابن حسن و کیو و کل آل شیخ، نظرشون این هست لا ینبغی لأحد من الناس العدول عن طریقت آل شیخ، کسی حق ندارد از طریقه و روش آل شیخ چیه عدول کنه، و مخالفت مستمر رو علیه فی اصول دین، در تمام اصول دین باید اینها مقلد آل شیخ باشن، کسی حق مخالفت ندارد. چرا؟ فانه الصراط المستقیم،
الله اکبر،
نظریه آل شیخ، اصول دینی که آل شیخ بیان می کنن، یعنی محمد ابن عبدالوهاب و دودمانش، این صراط مستقیمه. یعنی وقتی می خوانن اهدنا صراط المستقیم، خدایا اهدنا صراط آل شیخ، اهدنا صراط محمد ابن عبدالوهاب. الذی من حاد ان فقد سلک طریق اصحاب الجحیم، هر کس از صراط مستقیم آل شیخ منحرف بشود، این قطعا راه اصحاب جهنم رو گرفته رفته. ببینید این ملاک برای این هاست، براشون دیگه فرقی نمی کند. این کسی که با طریقه آل شیخ و محمد ابن عبدالوهاب مخالفه، شیعه باشد، سنی باشد، حنفی باشد، حنبلی باشد، اشعری باشد، معتزلی باشد، ماتوریدی، فرقی نمی کنه برای اینها. این هم صفحه کتاب رو هم عزیزان میتونن ملاحظه کنن، الدرر الثانیه فی الاجوبه النجدیه. البته این حدود الان تو ذهنم نیست، 16 17 جلد کتاب، سال 82 که ما با آل شیخ مفتی اعظم عربستان سعودی که دیدار داشتیم در طائب، ایشون دو تا کارتون کتاب به ما هدیه داد. یک کارتون همین کتاب الدرر الثانیه بود، بازار هم نیست کسی بخره و چاپخانه هم نداره. شاید برای شما عرض کنم در قم تنها کسی که مالا بعد از ما نمیدن کسی آوردن یا نه، اینا فقط کسانی که با دودمان آل شیخ با مفتی اعظم مرتبط باشن این کتاب رو دارن، مرتبط نباشن این کتاب رو ندارن.
پس کتابش نایاب و قیمتی.
بله دیگه، حالا اونش دیگه بدیم چه. این الدرر الثانیه فی الاجوبه النجدیه، مجموعه رسائل و مسائل علمای نجد هست، از عصر محمد ابن عبدالوهاب تا عصر حاضر. این هم کتاب کی نوشته شده؟ 1392 هجری. برای شما عرض کنم حدود نزدیک 40 سال قبل، برای 35 سال قبل. خب ببینید این هم صفحه اول کتاب، این همین عبارتی که من عرض کردم، شایسته نیست هیچ کس از مردم، مردم یعنی چه شیعه، چه سنی، چه مسیحی، چه یهودی، چون کلمه این ناس میگیم یعنی همه مردم، عدول کنن از روش آل شیخ و مخالفت کنن از اصول دینی که اینها بر او هستن، چون صراط مستقیم همون طریقه آل شیخ هست، هر کس از او خلاص منحرف بشود، راه اصحاب جهنم را پیش گرفته رفته. خب ببینید این وقتی ملاک هست دیگه مابقی کاملا واضح و روشنه که اینها دنبال چی هستن. من یک بخشی رو میخوام امشب برای عزیزانمون بیان کنم. البته من به دوستان بیننده شبکه جهانی ولایت توصیه میکنم این برنامه‌ای که برادر عزیزمون جناب آقای یزدانی دارن، راه بیراه، این رو خوب دنبال کنن و بحث‌های ایشون هم در سایت شبکه ولایت هست، بعضی ها به صورت صوتی و تصویری، بعضی ها صوتی تصویری و متنی. نکاتی که این عزیزمون مطرح میکنن نکات کاملا بکر و در هیچ کتابی به این شکلی کار نشده. این عزیزمون یک هفته تمام کار میکنن، یک ساعت میان برنامه اجرا میکنن، بعضا میاد مثلا 2000 صفحه مطالعه میکنه، 4 تا مطلب پیدا میکنن. و این بخش رو من دارم برای شما عرض کنم، کتاب من آوردم اینجا نشان بدم به عزیزان و ببینن که چی یک قضیه. وقتی محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود آمدن عربستان سعودی رو تصرف کردن، آمدن مکه و مدینه را، حالا چه جنایت هایی مرتکب شدن در مکه در مدینه، اون حالا در سر فرصت من به بعضی از جنایات اینها اشاره خواهم کرد. حالا اگرم یادم باشه در آخر برنامه جنایاتی که اینها مرتکب شدن که الگو برای این تروریست ها هست، بخشش رو عرض خواهم کرد. اینا وقتی آمدن به مکه را تصرف کردن، مدینه را تصرف کردن، تمام علمای اسلامی رو جمع کردن، مفتیان حنفی، مالکی، شافعی، برای شما عرض کنم، اینها همه را جمع کردن، گفتم باید شما اعتراف کنید قبلا مشرک بودید. تمام مردم مکه، مدینه، طائف، شام قبل از محمد ابن عبدالوهاب همه مشرک بودن. با آمدن محمد ابن عبدالوهاب، دینی که محمد ابن عبدالوهاب آورد، خیلی جالبه، دینی که محمد ابن عبدالوهاب آورد، هر کس دین محمد ابن عبدالوهاب رو قبول کرد، این میشه چه؟ مسلمان. عزیزان، مانیتور من رو محبت کنن، اعتراف اجباری علمای مکه بر کفر مسلمانان، دقت کنید. حالا اونا که امضا کردن من صفحه بعد میارم. و نحن علماء مکه، ما تمام علمای مکه که الواضعون خطوتنا و اختامنا فیها در رقیم، دست خط ما و مهر ما در ذیل این ورقه آمده. ما تمام امضا کنندگان ذیل اینطوری میگیم. حالا اسامیشون من عرض میکنم. ما علمای مکه‌ای که در ذیل این ورقه خط ما هست و مهر ما هست، اعتراف میکنیم، شهادت میدهیم، ان هذا الدين الذي قام به شیخ محمد ابن عبدالوهاب، این دینی که محمد ابن عبدالوهاب آن را آورده و برای قیام کرده. اینها توی روایتی که در کتب شیعه است، با اینکه سندم نداره، که حضرت ولی عصر میاد، یقوم به دین به امر جدید، قیامت برپا کردن، آی مردم، امام زمان شیعه ها وقتی میاد یه دین جدیدی خواهد آورد. ولی بفرمایید، این دین جدیدی که محمد ابن عبدالوهاب آورده، علما و مفتیان مکه امضا کردن، مهر کردن، میگن این دینی که محمد ابن عبدالوهاب آورده و امام مسلمین سعود ابن عبدالعزیز نوه محمد ابن سعود آورده، توحید خدا و نفی شرک که در این کتاب ذکر شده، هو الحق الذی لا شک فیه، این دین محمد ابن عبدالوهاب که در این کتاب آمده، دینی که شکی و ریبی نیست. جالب اینجاست، و انما وقع فی مکه و المدینه، آنچه که در مکه و مدینه قبلا بوده، سابقا قبل از محمد ابن عبدالوهاب، مصر، شام و غیر اینها در بلاد، در همه بلاد اسلامی، ما وقع در تمام بلاد اسلامی، دیگه نمیگه آقا فقط کربلا و نجف که، ایران و بحرین که نمیگه، اول میاد مکه و مدینه رو میگه، مصر و شام رو میگه، میگه در اینجا چه بود؟ من انواع شرک، انواع شرکیان در مکه مدینه بوده، الکفر، کفری که در مکه و مدینه و مصر شام بوده، کدام کفر؟ الکفر المبیح للدم و المال، اون کفری که باعث می شود ریختن خون اینها جایز، تصرف اموال اینها هم جایز، و الموجب للخلود فی النار، و این شرکی که مکه و مدینه و مصر شام داشتن، این کفرشون موجب می شود همیشه در آتش جهنم بمانند. خب بفرمایید، آقا یک روایت عبارت رو از شیخ مفید آقایان پیدا کردن، من انکر واحدا من الائمه و جهد بها کذا و کذا، این رو دیگه این آقایان به بوق کرنا گذاشتن. خب آقا بفرمایید، شما این امام شما، پیغمبر شما، خدای شما محمد ابن عبدالوهاب دین جدیدی آورده، آقایان هم امضا کردن به اجبار، میگن اگر کس قبل از اینکه محمد ابن عبدالوهاب این دین را بیاورد، تمام مسلمان ها مشرک بودند، کافر بودند، و این کفر، نه کفر عادی ها، کفری که جان مال اینها را هدر میکند، و موجب جاودانه بودن اینها در آتش جهنمه. بعد میگه و من لم یدخل فی هذا الدین، هر کس در این دین محمد ابن عبدالوهاب داخل نشه و عمل نکنه، دوستان محمد ابن عبدالوهاب را دوست نداشته باشد، دشمنان محمد ابن عبدالوهاب را دشمن نداشته باشد، فهو عندنا کافر بالله بل یوم الاخر، این هم به خدا کافره هم به قیامت کافره. عزیزان اهل سنت، عزیزان شافعی، عزیزان حنفی، عزیزان حنبلی، عزیزان مالکی، تقاضا می کنیم، خواهش می کنیم، از دور پیشانی شما را می بوسیم. این عبارت ها را دقت کنید، ببینید که چیه قضیه. میگه هر کس دودمان محمد ابن عبدالوهاب را دوست نداشته باشد، دشمنانش هم دشمن نباشد و به این دینم عمل نکند، کافرون بالله و یوم الاخر. بعد عجیبه، و واجبون علی امام المسلمین و المسلمین، واجب است بر امام مسلمین و مسلمان ها با اینها جهاد کنند، اینها را بکشند، قتلشون واجبه.
دیگه شیعه سنی هم
نداره، شیعه سنی هم حتی یتوب الالله من ماه و علی و یعمل به هازد دین، به قدر باید از اینها بکشند تا اینها به این دین برگردن. خب دقت کنن عزیزان، اشهدو به دالک، ما شهادت میدیم، کتبه الفقیر الالله عبدالملک عبدالمنعم مفتی مکه مکرمه، دقت میکنید. بعد پایش هم خط مهرش هم زده. نفر دوم محمد صالح بن ابراهیم مفتی شافعی ها در مکه، آقای محمد ابن محمد عربی مفتی مالکیه در مکه، آقای محمد ابن یحیی مفتی حنابله در مکه. خب بفرمایید. و دیگر آقایانی که بودن، همین آقایانی که فتوا داده بودن جهاد با محمد ابن عبدالوهاب واجبه، جهاد با وهابیت واجبه، و هر کس در جنگ با وهابیت کشته بشه شهیده، این آقایان را آمدن سرنیزه بالا سرشون. بفرمایید. الدرر السنیه فی العجبه النجدیه جلد اول کتاب العقائد صفحه 314. این هم آقایان کتابش رو هم ببینن عزیزان، که برای شما عرض کنم این جلد اول کتاب العقائد، این هم صفحه 314، این هم همون تعبیری که ما داشتیم، نشهد و نحن علماء مکه الواضعون فلان، این که در مکه مدینه سابقا بوده، مصر و شام، انواع بلاد، تمام بلاد اسلامی شرک گرفته بوده، اینها کافر بودن، خون مالشون هم هدر بوده، و اینها واجب است بر امام مسلمان ها و مسلمان ها با اینها جهاد کنند تا به این دین محمد ابن عبدالوهاب چکار کنند، عمل کنند. بله. و افراد دیگری هم هست در این نامه، حالا من فعلا این رو برای شما عرض کنم رد میشم. نکته بعدی رو عزیزان دقت کنند، در اینجا برای شما عرض کنم همون تعبیری که بوده، و نحن علماء المدینه المنوره، اینم فتوای علمای مدینه منوره است که این همون تعبیر رو داشته، الحمدلله رب العالمین. و نشهد و بان هاذا الذی، اینجا دیگه کلمه دین رو آقایان نیاورده، این بار شجاع بودن، گفتن این چیزی که محمد ابن عبدالوهاب آمده و غیره، این دین حقه، در مکه مدینه سابقاً مصر و شام و غیر اینها انواع شرک گرفته بوده، اینها کافر بودن، ریختن خون مالشون هم لازم هست، و مسلمان ها واجب علی المسلمین و کافت المسلمین، تمام مسلمان ها واجب هست جهاد کنن، یعنی فتوای جهاد دادن، و قتال اهل شرک و الانا، و نوشته و کل من خالف ما فی هذا الکتاب من اهل مصر و شام و العراق، کل من کان دینهم الذی هم علیه الان فهو کافرون مشرکون، تمام مردم مصر و شام و عراق و تمام کسانی که قائل به دین محمد ابن عبدالوهاب نیستن، اینها همه چیان کافرند، مشرک هستند و واجب است با اینها قتال کردن. آقای برای شما عرض کنم، الفقیر الحسین بن روضت الشریفه، محمد صالح رضوان، محمد اسماعیل، غیره، آقایان اومدن چه کار کردن؟ این رو امضا کردن. این هم باز الدرر سنیه، این صفحه 316، همین تعبیری که من نقل کردم، این همون صفحه بعدی، صفحه 317، ملاحظه کنید. واجب است بر امام مسلمین و کافت المسلمین القیام به فرض الجهاد و قتال اهل شرک و الانا، و هر کس مخالفت بکند چیه؟ الذی هم علیه الان فهو کافر مشرکون. بفرمایید، این فتوای این آقایان در رابطه با کفر تمام مسلمان ها. یک نکته مهمی که من در اینجا میخوام امشب عرض کنم جناب آقای محسنی، خیلی جالبه. این علما وقتی که سرنیزه بالا سرشون بوده این اعتراف رو کردن، وقتی که اینها برگشتن به طرف محل حکومت خودشون ریاض و درعیه و نجد، همین علما شروع کردن با اینها مخالفت کردن، گفتن این فتوایی که محمد ابن عبدالوهاب میگه برای کفر مسلمان ها با قتل مسلمان ها، اینها با دین به هیچ وجهی همخوانی ندارن. محمد ابن عبدالوهاب میاد یک نامه ای می نویسد، در اون نامه دیگه به قول معروف غیر از فحش خوار مادر همه چی به این علما میده. دوستان من خیلی جالب این نامه محمد ابن عبدالوهاب که من گفتم اونها اجباری نوشتن، بعضیا تصور نکنن که این حرف ما حرف بی اساسه. دوستان چیز کنن، لطف کنن مانیتور من رو. من محمد ابن عبدالوهاب الى من یصل الیه من الاخوان المؤمنین با آیات الله. این نامه است از محمد ابن عبدالوهاب به تمام برادران مؤمنین من. تا اینجا میگه، من این رو برای شما عرض کنم یک مقدار به قول چیز کنم روشن بشه که دوستان خوب متوجه بشن. وقد من الله علیکم، ای برادران ایمانی من، این نامه محمد ابن عبدالوهابه، خدای عالم منت گذاشت بر شما. به چی؟ چی؟ به اقرار علماء المشرکین به هازا کرده. خیلی جالبه، خیلی جالبه،
هم عالم هم مشرکه.
ببینید این علمای مشرکین اقرار کردن، یعنی این مفتیان حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی که آمدن، این علمای مشرک اعتراف کردن. چی اعتراف کردن؟ علمای مشرکین، الذی یفعل فی الحرمین و البصره و العراق و الیمن ان هذا شرک بالله. تمام آن چرا که در حرمین مکه و مدینه، در بصره، در عراق، یمن، هر آنچه که مسلمان ها انجام میدن همه شرکه. ببینید دوستان، اگر این دوربین بالا سر من رو محبت کنن بدن، این اصل کتاب عزیزان، این کتاب الدرر السنیه فی عجوت نجدیه، این جلد دهم که عزیزان دارن میبینن. ببینید در اینجا عزیزان برای شما عرض کنم دقت بکنن. بله، من محمد ابن عبدالوهاب الى من یصل الیه من الاخوان المؤمنین با آیات الله. میاد تا اینجا، این صفحه هم رد میشه، میاد اینجا قد من الله. اگر دوستان این قسمت پایین رو به من بدن، بله، قد من الله علیکم به اقرار علماء المشرکین به هازا کله، سمعتم اقرارهم ان هذا الذي يفعل في الحرمين والبصره والعراق والیمن انهازا شرک بالله، تمام اینها شرک به خدای عالم هست. و همچنین اعتراف کردن انهاز الدین الذی ینصرون اهله و یزعمون السواد الاعظم و اقروا لکم ان دینهم هو الشرک. بعد میگه و اقروا لکم ایزن ان التوحید الذی یسعون فی اطفائه و فی قتل اهله و حبسهم انه دین الله و رسوله و هذا الاقرار منهم على انفسهم من اعظم آیات الله. عزیزان خوب دقت کنن، میگه آقا این توحیدی که این علمای شرک دنبال این هستن این دین توحیدی رو خاموش کنن. ببینید اگر رو لکم ان التوحید الذی یسعون فی اطفائه، این علمای شرک میخوان این توحید را خاموش کنن و موحدین را بکشن. و موحدین یعنی ما وهابی‌ها که موحد هستیم، میخوان ما را بکشن و ما را نیروهای ما را حبس کنن. اینها اقرار کردن این دین دین الله و رسوله و اقرار کردن بر ضرر خودشون که آقا این دین محمد ابن عبدالوهاب دین حقه و این اعترافشون از بزرگترین آیات خداست و از بزرگترین نعمتهای خدا بر شما مؤمنین هست و شبههی بعد از این نمیماند مگر برای قلبهای مردهی که خدا مهر زده. بعد شروع میکنه ولکنهم یجادلونکم الیوم بشبهه واحده. این علمای شرک بعد از اینکه اعتراف کردن مشرک بودن، تمام مسلمانان مکه مدینه بصره شام همه مشرک بودن، حالا اومدن شبهه وارد کردن علیه ما. چه شبهه وارد کردن؟ گفتن آقا کل هاذا حق کن، تمام حرف محمد ابن عبدالوهاب حقه، نشهد و انه دین الله و رسوله، شهادت میدیم این نظر محمد ابن عبدالوهاب دین خدا و دین پیغمبره، الا دو تا مسئلهش قبول نداریم، الا تکفیر و القتال. این که محمد ابن عبدالوهاب تمام مسلمان ها را تکفیر کرده ما این رو قبول نداریم. ببینید خیلی جا یعنی به قول شما بزنگاه اصلی اینجاست. تکفیری که توسط محمد ابن عبدالوهاب بود، گفت آقا تمام ملت اسلامی کافرن مشرکن و ما خودمونم اونجا نوشته بودیم و مهر زده بودیم ولی ما قبول نداریم. والقتال کشتن مسلمان ها جایزه، این رو ما قبول نداریم. بعد میگه والعجب ممن یخفا علیه جواب هازا، تعجب میکنم از این علمای شرک که جواب این براشون مخفی مانده. بعد بله کجا بله فاسکو بله ولکن نکم یجادلون مشون فاسکو الی فزان کل هاذا حق نشد الا والعجب ممن یخفى علیه جواب هاذا اذا اقروا ان هاذا دین الله و رسوله. اینا اعتراف کردن دین من محمد ابن عبدالوهاب دین الله و دین پیغمبره. کیف لا یکفر من انکره، اگر دین من دین خداست اون وقت چطور میشه دین من که دین خداست کسی انکار کنه کافر نباشه؟ خیلی عجیبه. و قتل من امر بهی و حبسهم، و چگونه کسی بیاد برای شما عرض کنم دین توحیدی را انکار کنه و اینها بیان با موحدین دستور بدن اینها را بکشن و حبس کنن. کیف لا یکفر من امر به حبسهم، بابا این علمای شرکی که دستور دادن نیروهای ما را زندانی کردن اینا همه کافرند. این عجیبه ها، دستور دادن نیروهای ما را زندانی کردن اینا همه کافرند. کیف لا یکفر من جاء الى اهل الشرك یحثهم على لزوم دینهم، بابا این علمایی که میان تبلیغ شرک میکنن یعنی دین سابقشون رو میکنن اینها همه کافرند. بعد آخر ببینید آقا من به نظرم نمیدانیم به عقل محمد ابن عبدالوهاب باید بخندیم یا گریه کنیم. دقت کنن عزیزان، وعلمو ای مسلمان ها بدانید ان الادله علی تکفیر المسلم صالح، دلیل بر کفر مسلمانی که صالحه. ببینید خیلی عجیبه ها، دلیل بر تکفیر مسلمانی که صالحه، ولی مسلمان صالح کی میتونیم تکفیر کنیم؟ اذا اشرک بالله. مسلمان آدم صالحیه ولی مشرک به خدای عالم، خیلی عجیبه. او صار مع المشرکین علی الموحدین، رفته با علمای شرک علیه ما موحدین داره تبلیغ میکنه. میگه یا نه اصلا خودش مشرک نیست ولی با مشرکین هست. دلیل بر این که همه اینها مشرک و کافر هستن، اکثر من انتحسر، به قدری ما دلیل داریم بر کفر این مسلمان ها، بر کفر کسانی که علیه ما دارن تبلیغ می کنن، بر کفر کسانی که نیروهای ما را زندانی می کنن، بر کفر کسانی که با دشمنان ما همکاری می کنن، قابل شمارش نیست از کلام خدا و کلام پیغمبر. بعد نمی دانم این آقا اصلا الفبای قرآنی رو هم بلد نیست. الفبای قرآن میگه و انا اذکر لکم آیتن من کتاب اجمع اهل العلم علا تفسیرها. این که تمام مسلمان ها کافرن، حالا میخواد از قرآن برای ما دلیل بیاره. من تقاضا میکنم عزیزان ما خوب دقت کنن. من مبنا ندارم، کتاب خیلی کم اتفاق میفته، من کتاب بیارم اینجا از روی کتاب نشان بدم، ولی با توجه به حساسیت منطقه و عصر مجبور شدم یه مقداری خوب توضیح بدم. میگه من یک آیه از قرآن میارم که این آیه دلالت میکند که من فعل ذلک فهو کافر فی ای زمان کان. یک مسلمان رو، یک مؤمن رو ما میتونیم بگیم کافر. چیه؟ من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن للایمان. ببینید سوره نحل آیه 106 و 107 در رابطه با قضیه عماره که اینها وادار کردن بر اینکه چیه؟ یک جمله کفری بگه. آمد خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله، من به خاطر نجات جانم یک جمله گفتم، بدنم میلرزه، میتستم کافر بشم. این آیه نازل شد که آقا من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن للایمان. هیچ اشکالی ندارد. این آقا آمده این آیه را ملاک قرار داده برای کفر مسلمان ها. بعد ایشون میاد اینجا میگه آقا فاذا کان العلماء ذکروا انها نزلت فی الصحابه. علما میگن بابا این آیه درباره صحابه نازل شده، صحابه بعد از ایمانشون کافر شدن. لما فتنهم اهل مکه، اهل مکه اینو در تحت فشار قرار دادن و ذکروا ان الصحابی اذا تکلم بکلام شرک بلسانه، یک نفر صحابه کلام شرک رو به زبان میاره با این که شرک را دشمن دارد، با اهل شرک هم دشمن هست، لیکن خوفن منهم، از ترس اونا کلمه کفر آورده، انه کافرون بعد ایمانه، این بعد از ایمانش کافر شده. فکیف بالموحد فی زماننا، تا چه رسد این موحدین زمان ما اذا تکلم فی البصره او الاحساء او مکه او غیر ذلک خوفا منهم. ببینید عزیزان این آقا آمده، یعنی کسی یک ترجمه آیات قرآن رو هم خوانده باشه مثل این آقا گرفتار نمیشه، اینطوری پرته پلا نمیگه. میگه آقا تمام مردم مکه، مردم مدینه، مردم بصره، مردم عراق، مردم یمن، چی؟ همه کافرن. قتلشون هم واجبه، تصرف اموالشون هم چیه؟ جایزه. و یک نکته عجیبی، من با اینکه دارم وقتم گذشته، اجازه بدید من از عزیزان بینندم عذر میخوام بر اینکه شاید برای بعضی ها
قابل تحمل نباشه. ببینید این کتاب چیه؟ جزیرة العرب فی القرن العشرین. جزیرة العرب در قرن بیستم. آقای حافظ وهبه، برای شما عرض کنم وزیر و برای شما عرض کنم نماینده فوق العاده مملکت عربی سعودی در لندن، حافظ وهبه وزیر موفق و مندوب فوق العاده، یعنی نماینده ویژه در لندن، ایشون این کتاب رو نوشته. ببینید خیلی دردآوره وقتی انسان میبینه این سرهای بریده را این آقایان، مخصوصا سر بریده که از این سرداران را بریدن، به نی زدن برای شما عرض کنم و همه جا منتشر کردن، یا سر مسلمان ها را میبرن بالای تیر و برگ و سیم برگ آویزان میکنن یا فوتبال بازی میکنن. ببینید اینها فرزندان اینها هستن. میگه کان سعود، سعود ابن عبدالعزیز نوه محمد ابن سعود جد آقای ملک عبدالله ملک فهد، مشهورن بالقص و علی المجرمین، نسبت به مجرمین خیلی قسی القلب بوده. من بارها از پادشاه شنیدم که ایشون بعضی از افرادی از شیوخ مطیر را زندانی می کرده. بعضی از بزرگان ریش سفیدا می آمدن پیش سعود برای اینکه واسطه بشند اینها را از زندان آزاد کنند. خب چه کار می کرده؟ آمده تعدادی از مردم را این آقا زندانی کرده، ریش سفیدا آمدن واسطه بشن از زندان آزاد بشن. چه کار می کرد؟ فامر بقطع رؤوس المسجونین. سعود می گفت تمام زندانی ها را سرشون را ببرید. و احذر رؤوسهم على مائده قدمت لبني عمه. این پسر عموی های اینا که آمدن واسطه بشن از زندان آزاد بشه، سر بریده پسر عموشون رو می آوردن کنار سفره میچیدند، غذا میذاشتن اونجا و میگفتن باید از این غذا بخورید. ببینید برادران عزیزم، فامر بقطع رؤوس المسجونین و احذر رؤوسهم على مائده قدمت لبني عمهم الذين جاءوا للاستشفاء فيهم ثم امرهم بالاكل من المائده. ببینید این رو اسمش چی میخواد بگذارید شما؟ آیا در ارتش هتلر هم چه کاری دیدید شما؟
مغول
هم چه کاری کرده؟ بابا در جنگل آمازون این وحشی ها ببر و پلنگ و غیره همچه کاری می کنند که بیان سر بریده مخالفین خودشون رو بیان یک جا بگذارن، یک گیاهی و گوشتی هم بگذارن. ببینید میگه آقا سر بریده اینها را زندانی ها را می آوردن، اینها که آمده بودن واسطه بشن، آقا این غذا، این هم سرهای بریده. من والا نمیدانم اینها را چه کار باید کرد. این هم باز چاپ دیگر این کتاب، این هم باز بحث دیگری. خب وقتی عزیزان میبینن، ببینید من عذر میخوام از بینندگان عزیز، اون عزیزانی که طاقت ندارن بزرگواری کنن از جلوی تلویزیون برن کنار،
بچه‌ها هم نبینن، من خواهش میکنم
بزرگواری کنن، کوچیک ها را از جلوی تلویزیون ببرن کنار، خواهشن. اون خانوم هایی هم که طاقت دیدن ندارن بزرگواری کنن برن کنار. اونهایی که دل شیر دارن میتونن ببینن. من دیگه مجبورم، این همین نمونه هاییست که الان اینا در موصل انجام دادن، در شهرهای مختلف سوریه، این مال رهاورد همین هاست،
همون امام جماعت موصل هم که
بله امام جماعت موصل رو کشتن، قطعه قطعه کردن این بنده خدا را، یک عالم سنی هم هست. خب اون آقای سعود بن عبدالعزیز میاد سر زندانی ها را میبره، میاره کنار سفره، به پسر عموهاش میگه بابا بیایید از این سفره غذا بخورید، چشمتون هم به سر بریده پسر عموهاتون. این هم بفرمایید این نمونه جنایاتی که این فرزندان بنی امیه دارن انجام میدن، این نمونه کارشون. این هم نمونه چیزشون که گذاشته داخل دیگ، برای شما عرض کنم آتش روشن کرده.
روی بخاری گذاشته به همین شکل. ببینید عزیزان، این نمونه وحشیگری هایی که اینها امروز دارن چه کار میکنن در این، برای شما عرض کنم، قرن تشعشع طلایی برای شما عرض کنم ایجاد میکنن. این هم فیلمی است که ببینید عزیزان، این رو بارها دیدن عزیزان ما، سرهای بریده رو انداختن وسط، دارن باش فوتبال بازی میکنن. من نمیدونم اسم این رو چی میخوان بگذارن. من دیروز دوستان دو تا کلیپ به من دادن از همین قضایای اخیر اینها در سوریه و در موصل. خدا میدانه از دیروز کل سیستم فکری من به هم ریخته. یکی از اینها اصلا قابل نشان دادن نیست. من یقین دارم اگر نشان دیدم قوی ترین انسان این رو ببینه اعصابش به هم میریزه. ولی یکی از اینها را با توجه به اون صحبتی که میکنن، من صدای دستگاه را این مقدار بیشتر میکنم. ببینید، من تقاضا میکنم یه مقدار اون دسته از عزیزانی هم که دل شیر دارن یه مقدار دقت کنن. این نمونه یه کار هفته گذشته اینها بوده. ببینید، الله اکبر میگه، این آخر چی میگه؟ اللهم اجعل هذا العمل الخالص لوجهك الكريم. سر انسانی رو اینطوری زنده زنده با، برای شما عرض کنم، دشنه از پشت سر به این شکل جدا میکنه، میگه خدایا این عمل خالص من را قبول کن. حالا این چیزی بود که تونستم من نشان بدم. یک سری چیزهایی اینها در همین هفته گذشته، دو سه هفته گذشته انجام دادن جناب آقای محسنی. والله العلی الاعلا وقتی که من دیدم اصلا، یعنی از دیروز اصلی کل سیستم فکری من به هم ریخت. بله، یعنی من دیشب هر کاری کردم به خوابم، دیدم خوابم نمیبره، قرص خواب خوردم، یه دو ساعت خوابیدم. یعنی اینقدر اینها در وحشیگری به اوج خودشون رو رساندن. اون وقت بدبختی اینه، اسم اینا گذاشتن اسلام. اون وقت یک سری از کارشناسان وحشی تر از اینها میان اینها را مجاهد فی سبیل الله. من تعجب میکنم آقای قرضاوی، حالا من نمیدانم این بابا عقلش از دست داده، شعورش از دست داده، فهمش از دست داده، یا نه پولهای برای عربستان سعودی و نمیدانم پوندهای انگلیس و دلار آمریکا این آقا را مغرور کرده. میگه آقا اینها همه مجاهد هستن، کسانی که در عراق می جنگن، نمیدانم موصل رو تصرف کردن، اینها همه مجاهدین فی سبیل الله هستن. توف بر این شرف. من نمیدانم، من تقاضا دارم این عزیزان اهل سنت، الحمدلله عزیزان اهل سنت ما در عراق، در داخل کشور ما، الحمدلله از جای جای میهن اسلامی ایرانی بویژه در استان سیستان و بلوچستان، بزرگواران اهل سنت آمدن، علمای بزرگوار جانانه نظر دادن، فتوا دادن، محکوم کردن جنایت داعش رو. واقعا این یکی از نعمتهای الهیست بر ما. خب اون وقت این آقا میاد میگه اینا مجاهد فی سبیل الله هستن. خیلی درده. خب از این که بینندگان عزیز هم طول کشید و هم این که یه مقداری این آخر سر شاید قلب عزیز شما یه مقدار مکدر شد، خب بناس اگر بسوزیم عزیزان همه با هم بسوزیم. اگر ما 100 درجه میسوزیم، شما هم حداقل 30 درجه 40 درجه بسوزید و ببینید چه در کشورهای اسلامی داره میگذره، چه وحشیگری های اینها به نام اسلام دارن انجام میدن و اینها فریب خورده هستن و ما خیلی گلایه هم نداریم. ولی آنچه که برای ما دردآوره، این مفتیان مزدور که در عقبه این قضایا هستن، و فتوا صادر می کنن و مثل عرعوری که میگه ما دشمنان امان رو قطعه قطعه می کنیم، در چرخ گوش می ریزیم، چرخ می کنیم و گوشت چرخ کرده شنم به سگ می دازیم. خب یک مفتی مزدور وقتی میاد همچه فتوایی صادر می کنه، این بابایی که اصلا نمی دانه اسلام باسین باسات، اینم میاد این چنین جنایت می کنه. والله اینها آبروی اسلام رو بردن. ما باید امروز برای مظلومیت اسلام گریه کنیم، نه بر مظلومیت این عزیزانی که کشته میشن. بله اینها هم دردآوره، اینها هم واقعا غیر قابل تحمله، ولی اونی که نمیشه تحمل کرد مظلومیت اسلامی که اینها دارن با این کارشون جوانهای غربی را که به طرف اسلام داشتن می آمدن از اسلام دارن گریزان می کنن. و ما باید به دنیا اعلام کنیم شیعه سنی که بابا کار اینها نه به اسلام ارتباطی دارد و نه اینها را ما مسلمان می دانیم. اینها آدمهای مزدوری هستند که اسلام و مسلمانی رو یدک می کشند.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم آقا. واقعا انقدر دیگه واقعا این صحنه ها دلخراش بود که اصلا دیگه سیستم صحبت کردن ما هم به هم ریخت. واقعا از اجرا و ادامه برنامه هم واقعا احساس ثقل و سنگینی میکنم. واقعا باید از خدا خواست که الان نگاه میکنیم که هر جایی که سرزمین اسلام هست نگاه کنیم درگیری هست و این آقایون تکفیری ها توسط پشتیبانانشون و توسط استکبار چگونه دارن پشتیبانی میشن و هر جا اسلام هست و مسلمانی هست و اونها هم وجود دارن همین بلا و همین بلیه وجود داره. واقعا باید این کدا رو آدم نگاه بکنه که چرا فقط اسلام باید اینجوری با هم دیگه درگیر بشن و در نهایت مردم وقتی که از بیرون از اسلام بخوان به اسلام توجه بکنن فقط ببینن که نه بابا فقط اسلام تروریست است و الله اکبر و انفجار. و این خیلی برای ما دردآور است که اسلامی که اینقدر لطیف است، اینقدر رؤوف است، اینقدر احترام میگذارد به دیگران اینجوری راحت بیان و سلاخی بکنن. شما تو صحنه‌ای که فیلم حاجا پخش کرد واقعا ما قصابم این کارو نمی‌کنن، نمی‌دونم حالا آدم نیستن اسم اینو باید چی بذاریم. ما امیدواریم که عزیزان ما توجه بکنن و این خطری که الان هست رو جدی بگیرن که بسیار بسیار خطرناک است و از خدا می‌خوایم و درخواست می‌کنیم در این شب جمعه از همه عزیزانی که دارن برنامه رو می‌بینن و حالتی روشون دست داده واقعا از ته دل از صمیم قلب هم درخواست بکنن از خداوند که فرج مولا امام زمان علیه السلام رو برسونه و هم بلا و خطر اینها رو از قاطبه مسلم ان شاءالله دفع فرمایه. فرصتی بگیریم و برگردیم. کل خلقت جونش علیست، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علیست، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علیست،
شو توفان که این کشتی نگهبانش علی در کتاب آفرینش سر کردم یا صفحه و قرآن و باب و متن و قربانش علی علی جل خود بود جل قسیم و ناله بل جنت علی جل خود بود جل قسیم و ناله بل جنت قسیم جل مصطفى حقا امام الانتبال جنة وسيء المصطفى حقا امام الانتبال جنة خوشا آن زخم بی مرهم که زو گیرد شفا ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی گرچه از جهل زمینی ها دلش خون بود آنچه باشد آسمان در تحت فرمانش علی یاد جانان که احمد بود این جان من است ای هزاران جان عالم باد قربانش علی قسیمون نال بل جنت علی یون خب بود جنت قسیمون نال بل جنت قسیم یون مصطفى حقا امامون انتبال جنت قسیم یون مصطفى حقا امامون انتبال جنت
لا اله الا الله. از این همه جنایت واقعا من خودم که الان مشکل پیدا کردم برای ادامه برنامه و کاملا رویی هم گرفته شده و عذرخواهی میکنم چون شاید خیلی خوب نتونم اجرا بکنم برنامه رو و عذرخواهی میکنیم و حالا الحمدلله آجا آنها صحنه بعدی که واقعا خیلی دلخراشه، حتی اجازه ندید من تو استادیوم پخشش بکنم وقتی این برنامه رفت رو بده، خاطر این که اصلا انقدر سنگینه این جنایت ها لا لا لا. یه فرصت کوتاه بگیم
به گدایی بابار حرمت به تمنای عطا و کرمت به در خانه تو آمده ام که گذاری به سر من قدمت شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو میخونم شعر شهریارو دم ایوون طلای تو علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی به علی شناختم من به خدا قسم خدا را را ای جدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را نه خدا توانمش خوان نه بشر توانمش گفت متحیرم چه نامم شه ملک لابتارا.
عذرخواهی میکنیم از مشکلی که پیش اومد و و از صورت ما ظرفیتمون کمه، نمیتونیم ادامه بدیم. بله، جناب آقا محمد است. ناوبن اگه صدای بنده رو میشنوند سلام و عرض ادب داریم. بیل بخط که لاغلی مقباری از آقا ما راحت تر میشه.
الو، سلام علیکم.
علیکم السلام.
اللهم عجل ولیک الفرج. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مجدی محترم و حضرت آیت الله حسینی قزوینی.
سلام باشید. علیکم السلام.
جناب آقای محسنی، من نمیدونم واقعا از کجا شروع کنم. یه مطلبی حاضر کرده بودم که به سمع و نظر بینندگان عزیز برسونم، ولی واقعا با این صحنه ها اصلا الان شرایط واقعا شرایط خوبی رو ندارم، ولی به هر حال از خدا مدد میخوام و که یه مطلبی من نوشتم در ردی شبکه های شیطانی که خدمت شما و بینندگان عزیز شبکتون عرض کنم. چند روز پیش بود که این شبکه نفاق و دروغ پرداز کلمه شخصی به ظاهر کارشناس آورد به اسم آقای سجودی و مقایسه ساده‌ای داشت به قول خودشون بین آیات قرآن و میخواستن عقیده شیعه رو زیر سوال ببرن. آیات 86 و 88 سوره مبارکه هود بود که مقایسه میکردن این آیه رو با این آیات رو با آیه 83 سوره مبارکه اعراف. با بررسی واقعا نمیدونم بگم احمقانه، کودکانه، یا شایدم بگیم واقعا شیطانگونه، یه طرف این وسطین سادهی انجام میدادن و میخواستن بگن که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین رو در آیات اول قرار میدادن با ذالک خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی بقیت الله همون ذالک است. خب این واقعا به نظر خودشون و به نظر طرفداران خودشون میتونست یه بحث خوبی باشه به اثبات این که شیعه رو زیر سوال ببرم، ولی این که ذالکمی که تو این آیه 86 سوره اعراف هست هیچ ارتباطی به بقیت الله نداره و اون بقیت الله میتونه منظور همون داستان حضرت شعیب باشه. من این مسئله رو یه خورده کنکاش دیدم تو کتابهای خودشون که به یه نتیجه برسیم و اشاره داشتن که این کتاب قرآن یه کتاب مبینیه و چیستان و معما نیست. بخاری در کتاب صحیح خودشون در باب 13 حدیث 45-47 به روایت از ام المؤمنین عایشه در شرح آیه 7 سوره آل عمران می‌فرماید برخی از آیات خدا محکمند و ذات قرآن می باشند و برخی دیگر متشابهات هستند و کسانی که در دلهایشان کجی وجود دارد برای فتنه انگیزی و تعویل نادرست دنبال متشابهات می روند، در حالی که تعویل درست را غیر از خدا کسی نمی داند و ثابت قدمان در علم و دانش می گویند ما با آن ایمان داریم و همه از جانب پروردگار ماست و پند نمی گیرند مگر صاحبان خرد. و در ادامه می فرماید که هرگاه کسانی را دیدید که دنبال متشابهات می روند بدانید که آنان همان کسانی هستند که خداوند از آنها نام برده است، پس از ایشان دوری کنید. توی سخنم با اهل سنتی که دارن به این شبکه ها توجه میکنن و هیچ وقت هم نمیان این شبکه ها را رد کنن یا این فرمایشات حضرت استاد رو بخوان تایید بکنن و میگن کتاب صحیح بخاری کتاب صحیح ماست و تفسیر آیه شریفه فوق، ما میفهمیم که این شبکه دنبال فتنه انگیزی بیشتر نیست، فقط کارش فتنه انگیزیه. بارها من دیدم که شما با عزیزان اهل سنت که صحبت میکنید، مفتیان و مولویان اهل سنت که صحبت میکنید و ازشون میخواید نظرشون رو راجع به این شبکه ها اعلام کنن، مخصوصا توی برنامه یادمه که از مولوی عبدالحمید شما خواستید که نظر خودشونو در این خصوص ارائه کنن و ایشون متاسفانه روی خط نیومدن و هر نظرشون رو من ازشون خواهش میکنم، از همه عزیزان علما بیان نظر خودشون رو که در دفاع از این وهابیت خونخوار واقعا و شیطانی بیان مشخص کنن، خط خودشون رو از اینا جدا بدونن و نظر خودشون رو بدونن و حقایق رو مردم متوجه باشن.
انشاءالله این گفته شما رو آقایونی که حالا موزگیری نکردن موزگیری بکنن و بیان هم نوا بشن با همه مسلمانان چه شیعیان چه اهل سنت.
جناب آقای محسنی من یه عرض دیگه ای هم داشتم.
بله.
اینکه در همین کتاب صحیح بخاری باب 33 حدیث 48 از عبدالله ابن مسعود روایت میکنه که رسول خدا فحش و ناسزا گفتن به مسلمانان را فسق دانست و جنگیدن با او را کفر. حالا این شبکه ها که کاملا ادبیاتشون واقعا برخواسته از همون بزرگان خودشونه و این گونه با ادبیات رکیک با علمای اهل تشیع صحبت میکنن، خب مصداق بارز همین حدیث صحیح هستن که فاسقن و اینایی هم که دارن در خط مقدمشون در کشورهای عراق و سوریه و دیگر جاها دارن خط مقدم جنگ میکنن، اینا خب مصداق بارز همین حدیثن که میگه اینا کافرن.
خیلی ممنونیم جناب محمد، سپاسگزاریم.
تشکر میکنیم از حضرت عالی که اینطور برای شما دقت خوبی دارید و خدا جزای خیرتون بده ان شاء الله.
خیلی ممنونیم و شما خدا بزن کنیم. جناب آقا عبدالله از کردستان از عزیزان اهل سنت سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سلام علیکم آقای محسنی عزیز.
علیکم السلام جناب آقا عبدالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت آیت الله قزوینی استاد بزرگوار، استاد اخلاق که ما اهل پرتنون واقعی همیشه از فرمایشات ایشون استفاده کردیم و ایشون و شبکه شما همیشه در راستای وحدت اسلامی
الحمدلله
راه خوبی رو رفته. همچنین که حضرت استاد فرمودن امروز دیگه جای این نیست که ما بحث بکنیم، انسان امروز باید خون گریه کنه به حال اسلام. واقعا اگر دلای خونینمون به جای عشق خون از چشمانمون بیاد بازم کمه. امروزه به اسم اسلام تکفیریا سر اسلام رو دارن می برن، آبروی اسلام رو در جهان دارن می برن. اون همه زحمت و تلاشی که حضرت رسول و اهل بیت ایشون و اصحاب کرام ایشون انجام دادن با فتنه های اینا که اخیراً به اصطلاح وزیر امور خارجه آمریکا اعتراف کرد و در برنامه خودتون هم پخش شد که گروه های طالبان اینا رو اینا اومدن سازماندهی کردن و به اسم اسلام دارن چه جنایت هایی می کنن و چه چهره کریه و بدی از اسلام به جهانیان نشان می دن. این بحث شیعه و سنی نیست، این بحث اساس اسلامه. اساس اسلام امروز توسط این تکفیری ها به خطر افتاده. بنده عمری از خدا گرفتم، در سن 13 سالگی موفق شدم تا آخر جنگ جون بدم برای مملکتم. جنباز شیعیم، اهل تسننم، شافعی مذهبم، ولی اینو خدمت حضرت علی و جناب آیت الله قزوینی عرض می کنم با این وضعیت بد جسمانی حاضرین تا آخرین نفس برای حفظ کیان اسلام، آماده این جونمونو بدیم، خونوادمونو بدیم. اینا از کجا اومدن؟ چرا ما فکر نمی کنیم؟ چرا فکر نمی کنیم؟ چرا علمای ما متاسفانه بعضی هاشون صراحتا بزرگ نمی گیرن در قبال این قضیه؟ الان شبکه های تکفیری متاسفانه دو سه روزیه میخوان اینو به مردم القا بکنن که این جنگ فرقهیه، در صورتی که این دروغی بیش نیست. هیچ جنگ فرقهی وجود نداره. اینا با اصل و اساس اسلام، با ریشه اصلی اسلام ناب محمدی مشکل دارن. میخوان با این کارشون از پیشرفت اسلام که در کشورهای آمریکایی و آفریقایی الحمدلله گرایش مردم به اسلام زیاد شده، اینا میخوان از دین ببرن. شاید الان کسانی همین شبکه ها بگن اینا بالاخره وابستن فلانن. خدا میدونه، خدا میدونه. ما الان با این که نصف عمرمونو در راه وطن و جبهه گذروندیم، شاید از نظر مادی، شاید از نظر اقتصادی از خیلی خیلی مردم پا پایین تر باشیم، ولی هیچ چیزی رو با اسلام معامله نمی کنیم. و اگر پاش بیاد حاضریم جونمون که خیلی ناقابل جرای اسلام فدا بکنیم. حاجی آقا اینا نمیدونم چطور روشون میشه این صحنه ها رو نشون میدن، کجای اسلام اینو گفته؟
بله.
چطور اینا میتونن حکم تکفیر رو بر مردم به اصطلاح بگذارن و بگن فلانی کافره تا فلانی، در صورتی که کلمه کفر کلمه بسیار سنگینیه که اثبات کردنش خیلی خیلی مشکله. ما الان چندین سال سابقه انقلاب اسلامی رو در ایران داشتیم، کجا ما در ایران این مسائل داشتیم؟ کجا ما بین شیعه و سنی این اختلافات داشتیم؟ ما الان دوستانی داریم در شهرها شیعه از درازه عزیزترین برادران برای ما عزیزن، و از خدا میخوام حجقام دعا بکنه و از علمای اهل کسنن واقعی میخوام چه موضع بگیرن. هرچند که جناب رای محسنی خوشبختانه ما در بین مردمیم، الان مردم فهمیدن وضعیت چطوریه، کوچه و بازار و محلات همه بحث داعشه و این گروه رو به عنوان یک گروه جانی و یک گروه ضد اسلامی میشناسن. امیدواریم خدا به حرمت این شب مبارک ریشه این تکفیریار بکنه و اسلام و از دست این جنایتکارا نجات بده
انشاءالله. خیلی ممنونیم از این
تشکر میکنیم از این بیانات زیبا
که کردید.
ولی البته دوستان اگر یک لحظه مانیتور من رو محبت کنن، من واقعا زمینی کم تشکر کنم از این بزرگواران اهل سنت. الان خبرگزاری تقریب علما و روحانیون اهل سنت کردستانی اقدامات ضد انسانی گروه تروریستی داعش را محکوم کردن. خیلی جالب هست که در پایان آوردن ائمه جمعه جماعات علما مدرسین اعضای شورای افتا و روحانیت منطقه کردستان ضمن تقدیر از حرکت مجاهدانه علمای بزرگ اسلام و مراجع ازام تقلید در تقبیح و اعلام و حرمت حرکتهای کثیف مزدوران داعش در کشور اسلامی عراق و سوریه و دعوت تا الی آخر. همچنین عزیزان اهل سنت ما در برای شما عرض کنم زاهدان، علما و روحانیت زاهدان و ایرانشهر اقدام وحشیانه گروهی که داعش را در عراق محکوم کردند. برادر عزیزمون جناب مولوی نذیر احمد سلامی نماینده مردم زاهدان در مجلس خبرگان و همچنین جناب مولوی عبدالغنی امام جمعه یکی از مساجد اهل سنت شهرستان ایرانشهر، مولوی دهانی مدرس حوزه علمی اهل سنت زاهدان و همچنین افراد متعدد دیگر برای شما عرض کنم آمدن این جنایات داعش را هم در شرق کشور هم در غرب کشور و افراد زیاد هستن. من فقط خواستم یه تعدادی رو فقط عزیزان بدانن که امروز شیعه و سنی در صف واحد در برابر دشمن مشترک.
بله.
این آقایان وهابی ها و مزدوران یا به تعبیر خودشون صادرات غیر ایران غیر نفتی ایران که در دبی جمع شدند و هر کدام یکی از بزازی ورشکست شده، یکی از معلمی ورشکست شده، یکی اخراجی دانشگاه محمد ابن سعود و رفوزه به قول امام جماعت حتی در دبی بوده، اینا جمع شدن بین خودشون میخوان این قضایا را به عنوان یک جنگ مذهبی و طائفی قلمداد کنن. چون پدر بزرگشون اوباما هم اولین جمله‌ای که گفت در عراق این جنگ طائفیه، اینها هم از اونها گرفتن هی مرتب دارن به بوق میکنن آقا در عراق اینجا جنگ مذهبی و طائفی. خب عزیزان به سایت ها مراجعه کنن، فقط در گوگل بنویسن بر اینکه علمای اهل سنت داعش، ببینن 2300 تا سایت میاد فتاوا و بیانیه های علمای بزرگ اهل سنت چه در ایران چه در عراق چه در سوریه چه در مصر و دارالافتای الازهر رسما علیه اینها بیانیه داده. بله یه 4 تا مزدورانی مثل آقای قرضاوی هم خب مجبور پولهایی که گرفته باید جواب این پولها را هم
بده. اینها را ما نه جز اهل سنت میدانیم و نه برای حرف اینها ارزش قائل هستیم. و من باز میگم اون آقایانی که میگن باید حق این اقلیت ها لحاظ بشه با اینها بنشینیم حرف بزنیم، این بزرگواران هم موضعشون رو روشن کنن با این بابایی که ما نمونه از کاراشون امشب نشان دادیم. آیا اگر چنانچه به دورترین افراد شما این جنایت در حقش صادر بشه، من نمیگم به افراد شما، بابا به یک گوسفند شما، به یک بز گله شما، عذر میخوام به الاغ گله شما، کسی همچه جسارتی بکنه، آیا حاضرید برید با او بنشینید صحبت کنید؟ اصلا ارزش صحبت کردن به او میدید شما؟ حقی هم برای او قائل میشید که میفرمایید بر اینکه باید برن اینها بنشینن صحبت کنن مذاکره کنن حقوق اینها را لحاظ بکنن؟ خب من نمیدونم چه حقوقی دارن.
از 70 کشور اومدن چه؟
بله نه 80 خورده ای کشور اومدن. بله. اونجا جا
خیلی ممنونیم جناب آقا عبدالله، خب نکته های خیلی خوبی رو گفتن. فقط من به عنوان کد میخوام خدمت دوستان عرض بکنم، چرا وقتی این صحنه های جنایت اون هم توسط مسلمان ها علیه مسلمان ها ایجاد میشه، چرا انقدر زود رسانه ای میشه؟ چرا تو وقتی شبکه ها نگاه میکنید، تو سایت ها نگاه میکنید، اینا این جنایت ها باید همه ببینن؟ چرا قلب و گاز میزنن باید همه جا ببینن؟ خب اینا میخوان نشون بدن این ارعابی رو که ایجاد کردن همه باید ببینن، این ترس و وحشتی که داره انجام میشه، این صحنه های تلخ، همه اینها به خاطر اینه که بخوان اسلام زدایی بکنن و اسلام رو بعد چهره بعد اسلام رو بخوان منعکس بکنن، میگن اسلام چهره خوبی نداره. و اینها همه از اون مواردی است که نشان میده که چه کسایی پشت این قضیه هستن و مسلمان ها و این نوع تکفیری هایی که هیچ عقلی و هیچ منطقی ندارن چگونه آلت دست مستکبرین عالم شدن. ممنونیم جناب. بله سرکار خانم محمودی از بهشهر هستن، صدای بنده را اگه دارید سلام و عرض ادب دارید. علیکم
السلام. سلام عرض می کنم
خدمت شما. علیکم السلام در خدمتتون هستم سرکار خانم.
سلام عرض می کنم خدمت جناب سلام. آقای حسینی قزوینی سید سرور ما، تاج سر ما شیعیان ایران، و سلام عرض میکنم خدمت آقای محسنی و بقیه دستندرکاران و برنامه شبکه جهانی ولایت. ما داروی همیشه آقای قزوینی و بچه های شبکه ولایت هستیم. فقط یه چیزی که شما یه چیزی گفتید از دیشب تا الان گفتین یه برنامه یه کلیپ دیدین شما رو خواب نگرفت، خیلی ناراحت بودین. من یه توی اخبار وقتی که شنیدم گفتن که وقتی به موصل حمله کردن به خانواده همه تعرض کردن به نوامیس بندگان موصل، خانوما از به خاطر که جوانمرد شدن دست خودکشی زدن، این یکی خیلی تو روحی من اثر گذاشت. خیلی باور کنید یک هفته است این خبر رو که شنیدم، باور کنید آرام قرار ندارم، چون منم خودم یه زنم یه مادرم خلاصه برای بچه، برای این خیلی سخت بود. هیچ جا هیچ شبکه هیچ جا این صحنه رو مکروم نکرد. چرا باید نوامیس اسلام تحت تعرض قرار بگیره و اون به خاطر آبروی خودش دست خودکشی بزنه؟ واقعا از این جنایت بالاتر دیگه جنایتی نبود، واقعا نبود. برای من که خیلی دردناک بود همه این فجایع که اینا بار آوردن،
همه صحنه های جنایت سر کردن
جنایت بود، ولی از این بدتر فکر نکنم. من که خیلی تو روی من اثر گذاشته، خیلی ناراحت شدم وقتی که این خبر رو شنیدم، ندیدم فقط شنیدم این خبر رو، خیلی برام دردناک بود. بله. خیلی تاسف آور بود. چرا هیچکی همونایی که میشینن پشت شبکه های وهابیون دم از اهل سنت میزنن، میگن آه اینا هم اهل سنت بودن، اینا نوامیس اهل سنت بودن، چرا محکومشون نکردن؟ چرا دفاع از این زنها نکردن؟ آیا این زنها این بچه چه گناهی داشتن؟ بعد حالا کشتن که میکشن، حالا که اینا بی‌حرمت کردن که اینا دست به خودکشی بزنن، واقعا دردناک بود، فاجعه بزرگی بود. بعد این یکی که حاج آقا من این یکی گله از هموطنای خودم دارم، از هموطنای خودم که وقتی که میرم پای این شبکه‌های وهابی میشینن، یه سری خب در کارشناس هم میتونن جواب اینا رو بدن درسته، ولی یه سری میگن آره این شبکه‌ها نمیدونن یه شبهه انداختن، میرن شبکه‌ها رو نگاه میکنن، توهین به حضرت زهرا، توهین به امام ائمه ما میکنن، به مقدسات ما میکنن، میشینن این چیا رو نگاه میکنن، بعد میان اینجا تحویل میدن. من میخوام بگم آیا امام رضا میگه امام رضا صدای ما رو میشنوه؟
آره من شیعه میگم امام رضا صدای ما رو میشنوه، حضرت علی صدای ما رو میشنوه، ما اعتقاد داریم، همه میشنوه. کسی که میخواد اعتقاد نداشته باشه میره پای شبکه اینا میشینه، بعد اینا رو میاد تعبیر میده. چجوری روز قیامت میخواد روز پیش روی حضرت فاطمه زهرا، پیش امیرالمومنین دوازده باشن؟ اگه اینا بیننده نداشته باشن، بیننده این شبکه ها نباشن، اینا اینقدر میتونن مانور بدن؟ با من چیکار؟ باید در شبکه هاشون رو ببندن و برن. من واقعا از این موضوع از هموطنان خودم گله دارم. چرا باید این همه پای شبکه های این منافقین این وهابیان بشینن این انقدر همه توهین بکنن به مقدسات ما، باید بشینن نگاه بکنن، بعدشان میگن مثلا اینا شعبه افکنی کردن، اینجوری کردن. چرا؟
سلام، ما واقعا تشکر میکنیم، واقعا درد دل شما خواهر عزیزمون درد دل همه مسلمان ها هست، یعنی واقعا خیلی دردآور هست. حالا امشب که دیگه ما زدیم خودمون رو به سیم آخر، دوستان مانیتور منو محبت بکنن. بله بفرمایید. این سایت انتخاب از تجاوز اعضای گروه داعش به زنان در موصل، خیلی مفصل قضیه رو آورده. این برای شما عرض کنم. باز سایت دیگر فرهنگ هست، باز تجاوز اعضای گروه داعش در موصل که تعدادی از زنها را که تروریست ها به 5 زن در موصل تجاوز کردن. این سایت العراقیه هست، اعضای گروه که داعش به 14 دختر عراقی در موصل تجاوز کردن. تمام برنامه هم خبرها از خودشون هست. برای شما عرض کنم تجاوز اعضای داعش به زنان در موصل پارسه. برای شما عرض کنم جامعه جمع هست، یعنی شما الان برید میبینید این جنایاتی که اینها در موصل در این 7-8 روز انجام داده اند، واقعا روی مغول رو اینها سفید کردن، هیتلر رو سفید کردن. شما سابقه نداره بر این که اینها نسبت به ناموس مسلمان ها اینطور بی‌حرمتی بکنن. حتی همینطور که خواهرمون گفت تا بعضی از زنها خودکشی کردن، یعنی کار به اینجا میرسه. من نمیدونم اینجا بعضی از آقایان که ساکت هستن، اگر کسی اینها رو واقعا ناموس مسلمان ها رو ناموس خودش میدونه یا نمیدونه. آیا غیرت انسانی، غیرت اسلامی رو کار نداریم ما؟ آیا غیرت برای شما عرض کنم اسلامی دارد برای شما عرض کنم یا ندارد؟ این چیه قضیهش؟ یعنی ما واقعا نمیتونیم باور کنیم که یک فردی وجدان انسانی داشته باشه در برابر این جنایت هایی که اینها مرتکب شدند اینطور ساکت باشه یا بیاد توجیه کنه کارها رو.
خب ممنون سرکار خانم محمودی. جناب آقا محمود از پاوه از برادران از اهل سنت که صدای بنده رو دارید، سلام و عرض ادب بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام خدمت شما و آقای قزوینی.
و علیکم السلام مدیر آقا. در خدمت
من اهل سنت هستم. از پاوه.
بله. در خدمتتون هستم جناب آقا. خالی آقا
معذرت میخوام. چند کلیپی که شما پخش کردید الان.
بله.
این کلیپ نه به اهل سنت نه به شیعه، حتی کمونیست این کار انجام میگه.
همینجوری
اون چیزی که من دیدم الان هیچ کسی این کار انجام نمیگه.
خدا هم باید شما رو دونه.
میگه من اهل سنت هم یا میگه من شیعه هم یا میگه من ارمنی هم، واقعا این کارهایی که از دست اینا برمیاد نه به شیعه رب داره نه به اهل سنت.
احسن.
اینا هیچ دین و مذهبی اختیار نکردن، دروغه. اینا سنی نیستن، سنی این کار انجام نمیده.
ما هم اعتقادم اینه که سنی نیستن اینا.
اصلا به هیچ وجهی. ما بارهام گفتیم آقا محمود عزیز، بعد ما ظلمی که در اینجا به اهل سنت میشه به شیعه نمیشه. من خیلی روش بگم، اینها حالا شیعه را میکشن، قطعا اون کسی که گوشته میشه در راه خدا میره بهشت. و الان هم دیدید شما عزیزان شیعه هم میان قضایا را محکوم میکنن، ولی اینها ظلمی که به عزیزان اهل سنت میکنن، میان این کار را به نام سنی انجام میدن. خودشون رو میگن اهل سنت و جماعت ما هستیم.
حالا ایشالله من در جلسات بعدی هم عرض خواهم کرد که اینها میگن اهل سنت جماعت واقعی ما هستیم
من. و کاملا دروغ میگوین.
بله
بابا. آقای آقا محمود لطفاً صدای گیرندتون رو ببندید.
صدای
گیرندتون رو ببندید که از گوشی با ما صحبت کنیم.
جان دلم آقای محمود. آقا محمود
بس کمش
در خدمتی
تو عراق اگر دیده باشید
یه مقدرم صدای بلندتر اگر عزیزان اون توی استودیو
استودیو بستم.
بله بفرم آقا محمود.
بزن در نانوایی ها اگه اهل سنت یا اهل شیعه یا هر کسی دیگه در نانوایی باشه زن و بچه باشه این کار انجام میده بونگذاری میکنه اونجا؟ نه هیچ مذهب و دین اینا قبول نداره که بگید در نانوایی زن و بچه اونجا بون بگذاری به نام اسلام به نام دین اینا قبول نداره. هیچ دین اینا قبول حتی از اسرائیل بپرسی اینا قبول نداره. اینا نه اسلام هم نه دین دارن نه خدا دارن نه پیغمبر دارن. اهل سنت رو از بین میبرن، شیعه رو از بین میبرن به نام اسلام به نام دین.
بله کاملا
بله
درسته. الان من یکی از این دوستانمون برای من یک سایتی رو چیز داشتن، اگر یک لحظه عزیزان ما این سایت برای شما هم شبکه العالم هست. میگه عضو کمیسریای عالی حقوق بشر تاکید کرد گروه داعش در شهر موسل با زنان مانند کنیزان رفتار میکنه و اینا رسما اعلام کردن زنان، چه زنان شیعه و سنی که در موسل برای شما عرض کنم به دست اینها می افته، اینها گروه های تروریستی زنان را غنیمت جنگی و کنیز می دانند. چقدر درد آوره؟
تو هیچ قانونی اینه که اینجا نویشت تو هیچ قانونی و تو هیچ قرآنی وجود نداره. زن برگنیست اینا اسلام نیستن. من میخوام وقتی مردم رو نگیرم. اونی که من دیدم شما پخش کردید واقعا اصلا برای اسرائیل تو کشور اسرائیل همچی کاری انجام نمیده.
حتی با کفار هم نمیشه این کار رو کرد. اصلا ما اجازه نداریم
اسلام این کار رو انجام نمیده. قبول نمیده اصلا قرآن.
یعنی این آقایان به ما نشان بدن در یکی از جنگ‌های اسلامی آمده باشن سر بریده طرف مقابل رو بگذارن داخل دیگ آب بریزن بپزن، بگذارن روی گاز برای شمرد کنم این رو برای شمرد کنم بسوزانن. ببینید این کارهایی که اینها دارن انجام میدن، یا به قول یک انسانی رو زنده زنده برای شمرد کنم به قول تو آتش بندازن، زنده زنده بردارن سرش ببرن. ببینید اینا کارهایی که دارن انجام میدن نه تنها در اسلام، حتی در جنگهای شما ببینید از زمان حضرت آدم تا الان هزاران میلیون ها جنگ اتفاق افتاده، همچه کاری هیچ کسی با دشمن خودش نکرده اینها دارن میکنن.
خیلی ممنون آقا محمود، اگه صحبتی نداری چون فرصت رو نمیدم.
من این خیلی که دیدم واقعا در دوره واقعا سخته. هر کسی نبگی مثلا اسلام یا شیعه سنی، واقعا هر کسی اینو ببینه دردناکه.
خیلی ممنون از شما، خدا شما خدا خیلی خیلی و همین گونه است که عزیزان اهل سنت هم و شما به عنوان نماینده اهل سنت صحبت فرمودید. این گونه است و چه شیعه و چه سنی محکوم میکنه این کار رو، و الان اونجا بیشتر اهل سنت درگیر هستن و با داعشی ها دارن درگیر میشن و این جنایت هم که داره اتفاق میفته بیشتر به عزیزان اهل سنت هست و خدا ان شاء الله شر این داعشی ها رو از قاطبه مسلم ان شاء الله دفع بفرماید. حاجا فرصت
البته ببینید عزیزان این چیزایی که بنده نشان دادم مملو اینترنت، یعنی دوستان برن تو سایت های مختلف برای شما اصلا آپارات غیره، یعنی ما از شاید 500 تا کلیپ هایی که میاد وحشتناک و دلخراش خودشون هم میگذارن روی سایت. چون کسی که اونجا نیست
فیلم برداری
که شیعه یا سنی به فیلم برداری کنه،
خود دیگه اصلا خود بله. دلیل برای اینکه میخوان
خودشون اینها رو فیلم برداری میکنن برای ایجاد رعب وحشت برای شما عرض کنم در سایت ها و برای شما عرض کنم قسمت های مختلف برای شما عرض کنم چیز میگذارن تا مردم ببینن که اینا چه کار دارن میکنن. بله این دوستان هر کدام اگر برن روی اینترنت ببینن که اصلا قضیه خیلی
فجیع‌تر
از این هاست.
خیلی من آجا واقعا دیگه من که دارم خسته میشم و اذیت میشم، فرصتم تموم شد و امیدواریم که برنامه هایی که پخش شد عزیزان ما توجه بکنن و مخصوصا عزیزان اهل سنت و علمان اهل سنت هم بیشتر توی میدون بیان و محکوم بکنن این جنایاتی رو که این ارهابی ها و این وحشی های انسان نما که دارن برای اسلام وجود میارن، چون رو محکوم بکنن که خطر این بی عقل ها و بی منطق ها از اسلام انشاءالله مرتفع بشه. آجا دعا بفرمایید دیگه اصلا خطاب برنامه‌مون دعای حضرتانیست و انشاءالله در دعاتون این باشه که خداوند شر این اشرار رو در
خدایا تو را قسمت می دهیم به اسما و صفاتت و به آبروی اولیاءت بویژه به آبروی محمد و آل محمد قسم می دهیم هرچه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان. ما را از یاران ویژی آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. خدا به آبروی محمد و آل محمد این گرفتاری که کشورهای اسلامی مبتلا شدن مثل عزیزان ما در عراق و در سوریه و در بحرین و در میانمار و سعودی و غیره و آبروی محمد و آل محمد هرچه سریتر اینها را از این گرفتاری ها نجات ده. خدایا این گروه تروریستی داعش و غیره و کل این تکفیری ها که امروز بلای خانمانسوز جهان اسلام بلکه جهان بشریت شدن، خدا اگر قابل هدایتن به آبروی محمد و آل محمد مقدمات هدایتشون رو فراهم نما، اگر قابل هدایت نیستن خدا به آبروی محمد و آل محمد از صفحه گیتی اینها را ریشه‌کن بگردان و بشریت و انسانیت و مسلمانها را از شر اینها خلاصی بده. خدا حوائج همه، حوائج ما، حوائج عزیزان دستن در کار شبکی جهانی ولایت، عزیزان بیننده، عزیزانی که تکرار برنامه، سیدی برنامه را میبینن، بلخص اونهایی که برای ما دعا میکنن، مخصوصا عزیزان ولایت یاور، خدا به آبروی محمد و آل محمد حوائج همه و همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد که این برنامه رو برامون تدارک دیدن و این مطالب رو فرمودن و این قضایا رو برای ما و شما روشن و پیدا کردن. امیدواریم شما بیننده عزیز هم که استفاده از این برنامه برده باشید و در دعاهاتون و در اون خلوتهایی که با خدا میکنید و راز و نیازهایی که انشاءالله دارید حتما دعا بفرمایید و این خطر رو که امروز اسلام دچار شده رو خداوند برطرف بفرماید. و از همه همکاران عزیزم تشکر میکنم. پایان و همه عرایض ما دعای همیشگیمون هست و دعا میکنیم که خدا برسونه اون منجی رو و عرض میکنیم اللهم عجل ولیک الفرج. دعای صدا و خدا نگهدار.
گل نرگس آبروی خیالت شی می رود ز خیالم، جمالت جلوه انداخت، بیا جانان طی کن این شب هجران، جانان تی کنین شب هجران، بیا مهدی با ترنم باران، صحاب رحمت الله نگاهم کن، من صدای نگاهم، صدایم کن، من فدای صدایم، حلالم کن، ای چکیده رحمت سلاله اسمت تک سوار قدیم تو را جان قامت خم زهرا جان عشق چونیم مولا مرانی از درت مارا ابا صالح ای امام بری دردم تو هستی طبیبم تو را جان مادرت زهرا نگاهم کن من فدای نگاهم صدایم کن من فدای صدایم حلالم کن ای چکیده رحمت سلاله اسمت تک سوار قدیم